أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یدی محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، وجود مقدس آقا امام به زمان علیه السلام، شهدای اسلام، به خصوص شهدایی که در محضرشون هستیم، شهدای گمنام و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. در شرح زیارت آل یاسین به این فقره رسیدیم: و ان الموت حق و ان ناکرن و نکیرن حق و اشهد و ان النشر حق و البعث حق. در این دسته از فقرات دعا زیارت ما چند تا مسئله یقینی رو برای اماممون مطرح میکنیم و عرضه عقاید میکنیم در محضر امام. یکی اشهدو، اشهدو یعنی که من شهادت میدم، قلبم این مسئله رو شهود کرده و دیده. و وقتی میگیم اشهدو یعنی دیگه شک و تردیدی در من وجود نداره. ایمان با شک و تردید سازگاری نداره. برای همین چون پایه انسانیت در قرآن ایمان هست، شخص بدون ایمان حقیقت انسانی نداره، حیات انسانی نداره. کف حیات انسانی در قرآن کریم ایمان هست، اون هم با شرایط خاصی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات اتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. در درجه بندی ایمانی، کسانی ایمانشون برتر هست که معرفتشون بیشتر باشه، یعنی شهودشون بیشتر باشه. لذا شما در برخورد با امام و زیارت با امام، امام خیلی دوست داره که فرزندانش نه تنها اهل ایمان باشن، بلکه معرفت بالاتری داشته باشن. برای همین در متن زیارت خود امام این شهودها رو گنجانده که شما به امام بگید که من از قبل عشق به تو، عشق به شما اهل بیت و ایمان به شما و ارتباط با شما به این شهادت ها رسیدم، این چیزها رو میتونم شهادت بدم. اشهدو ان، پس یه اشهدو داریم یه ان داریم. و این که اشهدو ان الموت حق، هم تأکید انه هست و هم حق و هم اشهدو. خوب دقت کنید چقدر این مسئله رسوخ میکنه در قلب انسان. و ان ناکرن و نکیرن حق و نشره حق و البعثه حق. پس شما در واقع دارید به امام میگید که من در پرتو و ارتباط با تو تونستم به حق برسم، تونستم به شهادت برسم. بدون شما ما نه با حق ارتباط برقرار میکردیم و نه با به شهادت میرسیدیم. در واقع با این شهادت ها ما اعتراف میکنیم که ما حق رو با اماممون میشناسیم و ادامه زندگی و حیاتمون هم با حق باید باشه. انسان چون در متن حق آفریده شده و به حق آفریده شده و توسط حق آفریده شده، فقط در ارتباط با امام حق به شناخت حقیقت میرسه و حیاتش رو به شکل حقیقی تنظیم میکنه، با حق در حیات پیوند میخوره. قبلا این نکته رو عرض کردیم که جنین در رحم مادر 6 نوع تولد داره از رحم مادر، فقط دو تاش حقه. یعنی حق یعنی چی؟ یعنی سزاوار تولده، سزاوار شرایط زیستی دنیاست. اون دو تا تولد چیه؟ یکی تولد سالم، یکی تولد سالم قوی. تولد ضعیف، بیمار، ناقص و معلول هیچ کدوم حق نیستن. حق نیستن یعنی چی؟ یعنی سزاوار نیستن. حق یعنی سزاوار و شایسته. سزاوار و شایسته زندگی دنیایی ما نیستن، چون شما در یک متن حقیقی دارید زندگی میکنید. این گونه نیست که هر نوع بارداری منجر به تولد سالم بچه بشه. ما در طول سال میلیون ها بچه ناقص و معلول و بیمار متولد میشن، به خاطر که وقتی که میان شرایط دنیای شرایط خارجی حقیقی، شرایط اعتباری نیست. اینجاش متن حقیقت عالم دنیا، همه چیز قانونیه، همه چیز حقیقیه، توهم درش نیست، خیال درش نیست. خب بارداری همینطوره. الان ما در رحم دوممون یعنی دنیا قرار داریم و داریم زندگی میکنیم، زندگی حقیقی، و داریم رشد میکنیم. این که ما به عالم برزخ سالم متولد میشیم یا سالم قوی موقع وفات، یا خدای نکرده ضعیف یا بیمار، اون دو تولد که برای ما نیست، الحمدلله محبین و شیعان اهل بیت اون دو تولد رو ندارن، ولی تولد سخت ضعیف هست چون خیلی معطلی داره اونجا تا تقویت بشه، تولد بیمار هم هست که گاهی وقتا میلیون ها سال طول میکشه تا درمان بشه انسان. بنابراین این که ما چگونه متولد میشیم بستگی به این داره که ما در رحم دنیا چقدر با حق پیوند بخوریم، یعنی با نظام ابدی که قراره بهش متولد بشیم و نظام فعلیمون. جنین هایی که سالم متولد میشن رشد خوبی در رحم مادر دارن و بعد سالم یا سالم قوی متولد میشن، دو دست قوانین رو رعایت میکنن. یکی قوانین حق خود رحم رو، این سیرشون در رحم خیلی خوبه، دریافتاشون خوبه تو رحم مادر. یکی تطبیق با قوانین حیات دنیاست، در حالی که در رحم مادر هست داره بر اساس قوانین حق حیات دنیایی تربیت میشه، داره دست تهیه میکنه، پا تهیه میکنه، چشم تهیه میکنه، سر تهیه میکنه، سلسله اعصاب تهیه میکنه، مغز تهیه میکنه. خب با هیچ کدومی داره اونجا احتیاجی نداره، ولی همه رو داره برای حیات مرحله بعد که حق هست یعنی دنیا آماده میکنه. ما هم در رحم دوممون که دنیاست، باید ضمن این که با قوانین حقیقی دنیا، نه توهمی و خیالی ما. ما خیلی از آدم ها تا آخر عمرشون دچار توهم هن، دچار خیال هن، با خیال زدگی، با توهم زدگی، با تعریف غلط از خودشون به جای که خودشون رو یک انسان ببینن، یک حیوان میبینن، یه زن میبینن، یه مرد میبینن، بر اساس تعریف غلط از خودشون زندگی میکنن و تا آخر عمرم دچار توهمن. وقتی میمیرن وارد یه عالم حقیقی میشن و متوجه میشن که اصلا متناسب با این دنیا اینا زندگی نکردن، اصلا هیچ نوع آمادگی برای حیات برزخی و ملکوتی ندارن. اینجاست که چیزی به اسم عذاب، فشار، حسرت میاد سراغ انسان. امام داره ما رو پیوند میده با شرایط حقیقی عالم برزخ و تو داری میگی که من در سایه ارتباط با تو این حقایق رو شناختم. ما بدون متخصص معصوم اساسا زندگی حقیقی نداریم. یادتون باشه ما وقتی که با متخصص معصوم ارتباط نداریم، زندگیمون یا جمادیه یا گیاهیه یا حیوانیه. حتی اگه زندگی عقلی هم داشته باشیم، دانشمون در استخدام بخش حیوانی ما هستش. یعنی حتی اگه دکتر مهندس هم میشیم، دکتر مهندسی و کارکرد دنیایی داره. و بنابراین امام میاد ما رو بر اساس تعریف حقیقی تربیت میکنه. امام هست که میتونه حقایق رو به ما معرفی کنه، همه حقایق. بکم عرف الله و بکم عبد. در روایت دیگه داریم بنا عرف الله و بنا عبد. خداوند به وسیله ما شناخته میشه و به وسیله ما عبودیت میشه، بندگی میشه. بدون ارتباط با جانشین خدا و مظهر خدا و خلیفه خدا، بندگی خدا معنادار نیست. شما نمیتونید بندگی خدا رو بکنید. در پیوند با خلیفت الله و امام حق هست که انسان میتونه بندگی بکنه، عبودیت بکنه. پس تو داری در واقع با این اظهاراتی که در محضر امام زمان علیه السلام میکنی، داری میگی که آقا من توی این عشق، توی این پیوند، در این ارتباط حقها رو شناختم. خب حقها چیه؟ این که من الان میتونم بگم موت حقه، یه امر حقیقیه، نکیر و منکر حقه که هفته قبل توضیح دادیم، این حق من دارم حقایق رو بیان میکنم، پیوند با این حقایق دارم میخورم، زندگیم رو دارم بر اساس این حقایق تنظیم میکنم، شغلم و انتخاب همسر، انتخاب رشته، انتخاب دوستان، انتخاب محیط زندگی، انتخاب سبک زندگیم بر اساس حق داره صورت میگیره، بر اساس دستورات و حدودی که شما تعیین میکنید صورت میگیره. همون که در نماز هم شما دارید این رو میگید، ایاک نعبد، یعنی ما فقط بندگی تو رو میکنیم، دستور و عملهای زندگیمون رو فقط از تو میگیریم، کسی غیر از تو لایق این نیست که ما بخواهیم بندگی او رو بکنیم و سبک زندگیمون رو از او بگیریم. بندگی یعنی اطاعت. شما وقتی که یه مدو اطاعت میکنی، اونجا بندش هستی. وقتی دستور یه نفر، حرف یه نفر رو گوش میکنی، بندش هستی. کما که آقای امام جواد علیه السلام فرمود کسی که گوش میکنه، من اسقا الا ناطقن فقط عبده، کسی که داره جان دل میده به یک گوینده، در حال عبادت گوینده است، در حال عبودیت و بندگی گوینده است. فان کان ناطق عن الله فقط عبد الله، اگر گوینده از خدا داره میگه، از حق میگه، شنونده در حال عبودیت خداست، عبادت خداست. و ان کان ناطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس، اگر گوینده گوینده داره از شیطان میگه یعنی قوانین غلط، دستورالعمل‌های غلط، فرمول‌های غلط زندگی، سبک غلط زندگی، اگر داره از اون میگه، گوینده در حال بندگی ابلیسه. شما تیمید توی فضای مجازی یا پای درس کسی میشینید و اون فضای مجازی یا درس کسی شما رو داره راهنمایی میکنه، شما در هر حال در حال بندگی اون هستید. اگر ابلیسی باشه ما ابلیسی هستیم، اگر الهی باشه ما الهی میشیم. پس اینجوری است شما هر مدی رو که پیروی بکنید بتونید صاحب قلب خودتون باشید، تابع مد، تابع فرمول ها، عابد مد و فرموله. یادتون نره ما عابدیم اونجا، حالا یا عابد شیطان یا عابد خداوند. علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. خدا در قرآن میگه آی بنی آدم، مگه من از شماها پیمان نگرفتم؟ این پیمان پیمان عقلی و فطریه، تو ما فقط یک نفر میتونه به ما دستور بده، اونم خدای ماست، نمیتونیم ما پیرو شیطان باشیم، دستورالعمل‌های شیاطین رو اجرا بکنیم در زندگیمون، دستورالعمل‌های دشمنان خدا رو پیروی بکنیم. لذا شما در این فقرات تا آخر که میریم اشهده رو تکرار میکنید، انه رو تکرار میکنید، حق رو تکرار میکنید و بدین وسیله شهادت میدید که زندگی شما در سایه پیوند با امام به حق پیوند میخوره، همه چیتون حقه و اجازه نمیدید که باطل در زندگی شما راه پیدا بکنه. این خیلی مهمه. خب حالا چی رو حق بود؟ ان الموت حق و ان ناکرن و نکیرن حق، این رو توضیح دادیم. و ان نشر حق. نشر چیه؟ نشر از اسمش معلومه دیگه، میگیم طرف ناشره، ناشره یعنی پخش کننده است، کتاب چاپ میکنه، پخش میکنه. احیای مردگان و نشر اعمال و نامه عمل رو بهش میگن نشر. اونجا عالمی که انسان برملاست، شما اونجا در واقع در این زیارت میخوای بگی که آقا من همیشه جلو چشم تو هم، فقط این قیامت نیست که همه چی پخش میشه، ما دائما در محضر شما هستیم، باطن ما برای شما روشنه، ما چیز پنهانی نداریم در مقابل شما. تو با امامی سر و کار دارید که عالم به خفیاته، هم عالم الغیب و هم عالم الشهادت هستش. خب پس ما اینجا که هستیم پروندمون ممکنه برای خیلی ها و برای خودمون حتی گاهی دچار ابهام داشته باشه، پیچیدگی داشته باشه، ولی این پرونده برای امام باز بازه. امام ریزترین زوایای درونی وجود ما رو اونجا براش کاملا روشنه. ما هیچ چیز مخفی و پیچیده‌ای از امام نداریم، هیچی. حالا انسان وقتی که وارد برزخ میشه و همچنین وارد قیامت میشه، از اون پیچیدگی که همه داشتن در میاد. بچه تا وقتی تو شکم مادره بهش میگن جنین. چرا؟ چرا بهش میگن جنین؟ جنین یعنی چی؟ یعنی پوشیده. به جن میگن جن دیگه. چرا؟ چون پوشیده است، نمیبینیمش. شیاطین هستن ما نمیبینیمشون. جنت یا بهشت، چرا بهش میگن جنت؟ اونم همین ماده است. برای که شدت درخت ها انقدر زیاده اونجا که بهشتی ها با زندگیشون اونجا پوشیده است، کسی نمیبینه اینا رو. جنات تجری من تحت هل انهار. خب ما وقتی بچه تو شکر مادره بهش میگن جنین، یعنی پوشیده است، اما وقتی که میاد بیرون منتشره بچه. یعنی چی منتشره؟ نشر داده شده، یعنی برملاست. برملاست یعنی دیگه معلوم میشه این نه ماه این داشته چی کار میکرده اونجا، چه عملیاتی رو این انجام شده. از نظر بدنی سالمه، معلوله، ناقصه، ضعیفه، بیماره، سالمه، قویه. و بچه وقتی میاد بیرون دیگه همه چی روشنه دیگه، با همه وجودش بچه روشنایی داره، انتشار داره محصولش. اون چیزا که ما نمیدونستیم، قیافش چه شکلیه، دماغش چجوریه، چشش چجوریه، لباش چجوریه، بدنش چجوریه، وزنش چقدره، همش پوشیده بود. الان وقتی که میاد اینجا همه چی برملاست، اینجا همه ارزیابی ها انجام میشه، انتشار پیدا میکنه. ما وقتی که از دنیا میریم با شکل باطن خودمون از دنیا میریم دیگه، با این بدن که نمیریم که. برزخ با باطن ما کار دارن. جنین روح شماست، جنین شخصیت ماست، روح ماست. وقتی ما وارد اونجا میشیم همه ما رو ببینن، برملاست که این تو از رحم مادر چه شکلی اومده به اینجا، از شش نو تولد کدوم نو تولد رو داره. پس صحنه قیامت، صحنه آخرت، صحنه انتشاره، یعنی همه چی برملاست. اونجا چیزی پوشیده نیست، شما نمیتونید چیزی رو پوشیده بکنی. حساب کتاب هم کاملا روشن و شفافه. برای همین قرآن میفرماید اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. این کتابی که منتشر شده یعنی وجود خودتو، کتاب خودتی. نگاه کنی ببین چه شکلی اومدی اینجا، ببین الان تو چه شکلی اومدی. قرار بود شبیه اهل بیت بیایی، قرار بود شبیه خداوند بیایی، قرار بود انسان بیایی، ببین الان چه شکلی هستی. اقرا کتابک، خودت نگاه کن دیگه، کتاب خودتو بخون. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، برای محاسبه کردن خودت و ارزیابی و نمره دادن به خودت چیه؟ خودت کافی هستی. مثل یه مجرمو که فکر میکردیش که نمیبیندش، ازش داشتن فیلم برداری میکردن، اونو خبر نداشته. حالا الان یه دفعه میبینش تو دادگاه، فیلمو براش میذارن، میگم ببین اینها این کارهای توه، ببین همه این کار رو تو کردی. خب حالا بگو ببینم نمرت چنده، الان باید با تو چیکار بکنیم، چیکار باید بکنیم، یه همه این کارو مال توه. ما وقتی که وارد برزخ میشیم باطن میشه ظاهر، مثل جنین. جنینی که باطن بود، پوشیده بود، حالا دیگه ظاهره، متولد شده، با وفات همه چی روشن میشه. لذا علی علیه السلام فرمود الفقر و الغنا بعد الارض علی الله، فقر و ثروت آدم ها بعد از عرض شدن به خدا روشن میشه. یا این آدم چی آورده از اون طرف، چه شکلی هستش، اون آدم هم باطن خودشو میبینه. لذا خداوند تبارک و تعالی میفرماد چی؟ ما کتاب هر کس رو به گردن خودش میآویزیم. الا اونقه، اونقه یعنی گردن، یعنی کتابت با خودت داره میاد، آویز وصله بهت. نامه عملت خودتی، قاضی خودتی، حاکم خودتی، دادگاه خودتی، همه چی خودتی، همه چی خودتی، نامه عمل خودتی، کما که قبرم خودمونیم ما. یادتون نرفته گفتیم قبر ما چیه؟ نفس ماست و نفس ما قبر ماست. هر کسی میخواد بدونه الان تو قبرش چه شکلیه بعدن که رفت، الان باید ببینه تو روحش چجوریه. اگه تو روحش بهشته، بهشتی ها میان میرن، انبیا میان میرن، خدا میاد میره، فرشته ها میان میرن، شادی هست، بزم هست، مثل این بزم بهشتی که شما الان توش نشستید. اینجا بهشته، الان شما نشستید توش، واقعا بهشته، باطنش بهشته. اگه اینجوریه اون بارم همینجوری، ولی اگر نه حسادت، رقابت، چشم و همچشمیه، مقایسه است، مسابقه است، کینه است، انتقامه، تبش میشه جهنم. دریدن هم دیگه است، نمیدونم طلاق، نمیدونم دعوه های آنچنانی است. خب اینجا هم همینطوره دیگه، اون بارم همش جهنمه. بس اونجا همه چیز خودمونی، قبر خودتی، برزخ خودتی، حاکم خودتی، محاسبه کننده خودتی، نامه عمل خودتی، دادگاه خودتی، همه چی، همه چی خودتی. از قرآن می فهمد کفا به نفس کلی و ما علیک حسیب. ول بعث حق، بعث چی؟ یعنی بعد از این که شماها نشر پیدا کردید، پرونده ها اومد دستتون، همه پرونده هاتون با خودتون هست، حالا مبعوث میشید، حالا دیگه همه تون برانگیختگی دارید. برای چی؟ برای مراحل بعدی، میزان و حساب و کتاب و چیزای دیگه. ولی هر کس با خود حقیقیش، به شکل حقیقیش و منشور وارد اونجا میشه. دقت کنید، ما همه چی وارد میشه، مثل بچه که از شکم مادر میاد، بچه منشور میاد، یعنی انتشار شده است، باز شده است، باطنش کاملا نشون داده میشه. اونورم ما منشور وارد میشیم. لذا شما در سایه ارتباط با امام زمانت چی میگی؟ میگه آقا من در سایه ارتباطم با شما، میدونم الانم پیش شما نشر دارم، پیش شما چیزی پنهانی ندارم. از اینجا که وارد اونور میشم، اونورم همینطور هستش، اونورم نشر داره همه چیز، به چی برملاست. خب دوباره از مظاهر حق چی اعلام میکنید؟ پس نشر حق، بعث هم حق، برانگیختگی حق، و ان صراط حق. صراط در واقع باطن زندگی دنیایی ماست در آخرت، راهی است، پلی است توی جهنم، نه روی جهنم. دقت کنید، پلی است توی جهنم که انسان باید رد شه ازش. میفهمون از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر. برای بعض افرادی که تو دنیا خوب میتونن رد شن این مسیر رو، یعنی زندگی میکنن اما آلوده نمیشن، گناه نمیکنن، معصیت نمیکنن، لجبازی نمیکنن، نافرمانی نمیکنن خدا رو، زندگیشون بهشتیه، اونجا این صراط پهن و خنکه، پهن و خنک، خیلی هم سریع رد میشن ازش، چون حساب کتابی همه کارشون خوششون تو دنیا کردن دیگه، هم حق اللهشون رو رعایت کردن، هم حق الناسشون رو رعایت کردن، دیگه گیری ندارن. صراطی که فرمود 3000 سال راهه، این مسیر، مسیر زندگی ماست که باید رد شیم ازش. الان هم ما رو صراطیم، هممون داریم رد میشیم، گاهی وقتا سقوط میکنیم، گاهی وقتا میلغزیم، گاهی وقتا تصمیم های گناه آلود میگیریم، گاهی وقتا لج میکنیم با خدا، گاهی وقتا زنانگیمون به انسانیتمون، مردانگیمون به انسانیتمون غلبه میکنه، میخوایم صرفا یه زن آزاد، یه مرد آزاد بشیم، یعنی حیوان آزاد، نه یه انسان عبد و در بند خدا. از آن لحظه که در بند تو هم آزادم، انسانی که عبد خداست آزاد. وقتی عبد خدا نبودی عبد شیاطینی و عبد دنیایی و دائما اسیر دنیایی، اسیر مودی، اسیر این که کی برای تو تصمیم بگیره چه جوری زندگی بکنی، کی برای تو سبک زندگی تعریف بکنه. دیروز یه لباس دیدم، الان دیدی که بعضی ها اینقدر عقلشون رو تعطیل کردن که دشمن براشون تعیین میکنه یه شلوار بپوش پاره پاره، این مده. اونا اینو میپوشه، نه این مده. یعنی احمقانه ترین سبک زندگی رو دشمن بهش میگه و اینم اونو قبول میکنه. یه کاپیشن دیروز معرفی کرده بودن که وقتی طرف میپوشید این قسمتش که زیپ داره پاره بود، نبود، زیپ آویزون بود، بعد اینجا همه پاره پاره، پشتش هم کلاه و قسمت کلاه و گردن و تن پوشش یه عالم سوراخ داشت. هزار دلار اینو میفروختن اونجا. چون یه احمق خودشیفته ای این کارو میکنه، بقیه میگه خب پس این خوب، ما هم دیگه از این بعد لباسای پاره کهنه سوراخ داره اینجوری بپوشیم این خوبه دیگه، این دیگه از این بعد اینجوری نصف موامونو مثلا قرمز کنیم، نصف موامونو آبی بکنیم، از فردا نمیدونم کفش اینجوری بپوشیم، جوراب اینجوری بپوشیم. حیا میره کنار، عفت میره کنار، غیرت ناموسی میره کنار، تجاوز و روابط نامشروع و سقط جنین و هزار تا کثافتکاری میاد وسط، قبول میکنیم. این آدم آدم آزادی نیست، این آدم دربندیه. آدم آزاد نیست. آزاد یعنی کسی که به خدا میگه من فقط دستور تو رو اجرا میکنم، از همه بندگات آزادم، هیچ کس نمیتونه رو من تسلط داشته باشه. وقتی تو عبد خدا هستی از تمام بندگان آزادی، از هر سبک زندگی، از هر دستوری آزادی. این آزادیه، این رفاهه، این سعادته. شما هیچ نوع آزادی به معنای حقیقی در غیر پیونده با خداوند ندارید. چون وقتی اونو گذاشتی کنار، هزاران نفر برای سبک زندگی تو تصمیم میگیرن و تو مجبور اطاعت بکن. چون برنامه که نداری، که سبک زندگی نداری، یه روز بهت میگن اینجوری یه روز اونجوری. یعنی کثیف‌ترین و احمقانه ترین لجنترین سبک زندگی رو به تو تحمیل میکنن و تو اینو به عنوان یه چیز خوب میپذیری. عقل تعطیل میشه، معیارهای حق کنار میره. وقتی حق کنار رفت تو دیگه معیاری نداری، همش باطله. فمازا بعد الحق الا الضلال، همش گمراهی بعد از حق. تو دیگه ملاک و معیاری نداری، دائما بقیه برای تصمیم میگیرن که تو چجوری سبک زندگی چگونه باشه. انتخاب همسرت، انتخاب شغلت، انتخاب رشتت، انتخاب سبک زندگیت، گفتارت، همه چی تو تحت تأثیر قرار میدن و هر روز عوضش میکنن برات، هر روز. و تو مثل یه خاشاک روی آبی که هر بار موج تو رو به یه طرف میبره. از خودت عقلانیت، شرافت، ارزش، سبک زندگی انسانی نداری و این صراط بدیه انسان انتخاب میکنه، صراط بدیه، صراط جهنمیه. اون جاهایی که ما سقوط میکنیم همونورم تو آخرت سقوط میکنیم، همونجا هم سقوط میکنیم. الان ما سقوط میکنیم تو جهنم، ما الان هممون رو صراطیم، داریم راه میریم، الان داریم پیوند میریم به مسیر، به سمت نهایت. اونی که به خداوند میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، این چون آزاده سرعت و قدرت حرکتش فوق‌العاده است، معطلی نداره، همه چیز تو زندگی روشنه، شفافه. نمیدونم گیجم و به همه هم نمیدم استراب دارم بالا پایین میشم اینجور چیزها رو دیگه نداره، همه چی رو روشن داره میره جلو. اما به محض اینکه از عبودیت خداوند انسان خارج شد میشه عبد شیطان، میشه عبد دنیا، میشه عبد طاغوت. برای همینم هم در شرط بندگی کفر به طاغوت شرطه. شما اگه بخوای صراط مستقیم و سریع طی بکنی باید اول موانع صراط رو برداری. اگه باشه موانع صراط باشه هی میخوری بهشون آسیب میبینی، یه جا جلوتو میگیرن پرتت میکنن تو جهنم. از تو از اول باید اعلام موضع بکنی چه آقا من تو مسیرم با اینجور چیزا برخورد نکنم. قل یا ایها الکافرون لا اعبدو ما تعبدو، خطاب میکنی به کفار، یعنی کسایی که سبک زندگی غلط دارن و خدا رو قبول ندارن، میگی من قل یا ایها الکافرون لا اعبدو ما تعبدو، من اصلا دنبال اون چیزی که شما هستید نیستم، من پیروی از شما نمی کنم، من سبک زندگی شما هیچ نوع تبعیتی نمی کنم، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم پیروی نمی کنید از اونچه که من می خوام برم، مسیری که می خوام برم. دوباره ولا انتم عابدون ما اعبد، دوباره ولا انا عابدون ما عبدتون. لکم دینکم ولی دین، چون را خودتون رو برید منم دین خودم رو، دین شما برای خودتون، دین منم برای خودم. رضاش در شرط ایمان به معنای حقیقی اول شما باید کفر به طاغوت داشته باشی. فمن یکفر به طاغوت بگی و یومن بالله، اول باید بگی من نمیخوام، من میفهمم هر کسی غیر از خدا و اهل بیت هر سبک زندگی به معرفی کنه من سرم از جهنم در میارم، سبک زندگی جهنمیه، چون نگاه انسانی دیگه درش نیست. تنها کسی که ما رو آفرید و انسان آفرید خداست، تنها کسی که به ما نگاه انسانی و محبت جاودانه انسانی داره و ابدی داره خداوند، خدا این محبت رو به ما داره و خلفای الهی. برای این شما وقتی که از سبک زندگی خلفای الهی فاصله میگیرید، سبک زندگی الهی فاصله میگیرید، قطعا به باطل رسیدید. باطل یعنی جهنم، یعنی سقوط از صراط. اونجا انسان سقوط میکنه، اونجا تو جهنمه. هر چیزی که بپذیرید سقوط هست اونجا. هر سبک زندگی رو پذیرفتید، گاهی وقتا شیطنت ما، زنانگی ما، مردانگی ما، نفسانیت ما در اثر تغذیه باطل قوی میشه، یه دفعه میخواد وایس جلو خدا و هی وسوسه میکنه تو رو بفرسته تو جهنم، وسوسه میکنه از صراط خودتو پرت کنی پایین، یه تصمیم بگیری که تو رو میفرسته تا جهنم. اون جوجه‌هایی که داریم این وسوسه ها رو میاد سراغمون باید خیلی مراقب باشیم، خیلی باید مراقبت بکنیم که داریم ضعیف میشیم، چون آدم مؤمن وسوسه سقوط از جهنم نداره، یا آدم مریضه که وسوسه میشه در ماشین رو باز کنه خودشو بندازه پایین، یا خودشو از یه ارتفاع پرت بکنه، یا امنیت خودشو به خطر بندازه، یا امنیت اطراف خودشو به خطر. گاهی وقتا مادرها یه تصمیم غلطی میگیرن تو زندگی، تو سبک زندگی، بعد سبک زندگی بچه‌هاشون، نسلشون همه جهنمی میشه. بعد این مادر باید قیامت جواب همه رو بده، چون تصمیم بدی گرفت برای نسل خودش و فرزندان خودش تو سبک زندگی، یا یه پدر حتی. اینه که ما باید حواسمون باشه که الان رو صراطی. رضا آقا امام زمان علیه السلام میگه که اینو ابراز کن به من که تو میفهمی صراط حقه، صراط حق. ما الان رو صراط هستیم. عده با قدرت و سرعت جلو دارن میرن و عده شک میکنن، تردید میکنن. اول سرعتشون کم میشه، بعد یواش 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 متوقف میشن، بعد عقب گرد میکنن. مراحل اینجوری میشه. اول تردیدا میاد، شکا میاد، سرعت کم میشه، یواش یواش سبک زندگی تغییر میکنه، یواش یواش انسان متوقف میشه اصلا. بعدم که اصلا حرکت به سمت جهنم، شیرجه میزنه شخص از رو صراط به جهنم. چون ما عقبمون که دیگه خبری نیست، ما دیگه نمیتونیم برگردیم به دیروز. ما الان دو تا راه داریم، یا مستقیم رو صراط بریم یا پرچیم تو جهنم. یه دی اینجوری انتخاب میکنن سبک زندگی، آگاهانه هم انتخاب میکنن، یعنی با اینکه میدونن آلوده است، گناه آلوده، شیطان داره، جهنم داره، خودشون این سبک زندگی رو انتخاب میکنن. و این چیزیست که شما در پیوند با امام زمان علیه السلام ابراز میکنی که من در سایه این عشق، در سایه این ارتباط که با تو دارم به عنوان پدر آسمانی و امامم، همه حقها رو میشناسم، شهادت میدم بهش، ان الموت حق و ان ناکرم و نکیرن حق و ان نشر حق و البعث حق و ان صراط حق، و رعایتشون میکنم. تو محضر تو هستم، عشق تو رو دارم، دلبستگی تو رو دارم، میخوام با تو محشور شم، میخوام با تو زندگی کنم و با تو بمیرم و با تو محشور شم. چقدر قشنگ این کلماتی رو که شما در محضر امام زمان، یه امام کیف میکنه که بچهش در محضر او این کلمات رو با یقین، با آگاهی، با عشق داره بیان میکنه. خیلی ارزش داره این مثلا. خب فکر کنم وقتمون تمام شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.